أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله 15 فرمودن لیست الاجازة على الفور فلو تأخرت من العقد بزمن طويل صحت. درباره این جمله بحث و گفتگو شد و ادله‌ای که مقتضی این مطلب بود، روایاتی که ازش استفاده می‌شد، بهش اشاره شد. در ذیلش یه مطلبی را مرحوم آقای حکیم اشاره کردند که در متن بهش اشاره نشده، و عرض کردیم اصلشم از شیخ که در بحث خیار قبل مطرح فرموده، شیخ با تأمل ازش عبور کرده که حالا اگر بنا شد پیش آمد کرد این چنین بود، ولو در بعضی از موارد، که این تأخیر ضررون بر طرف مقابل. حالا این طرف مقابل فروزی داره، موارد مختلفی داره، یک فرض نیست، که در بعضی از کلمات در حقیقت روی یک فرض مطرح کردند و یه مثال و روی همون هی بحث کردن، مختلف می شود. اگر طوریست، فرض اینه، الان از یک نظر فضولیون از یک طرف و او لهل اجازت و رد، از طرف دیگر نه به ای لازمون، مثل اینکه از طرف دیگر اصیل باشد، خودش دیگه فضولی نیست. علل مشهور که معامله فضولی از طرف اصیل لازمون، یا نه اونم فضولی بود اما اون طرف یک طرف قبلا آمد گفت قبل تو رضی تو عجز تو اجازه داد، حالا از طرف او شد لازم، ولی زب روی این حساب که به این کمتر توجه شده فروز زیادی داریم در مسئله. حالا دیگری تأخیر می اندازد، هیوش میان آقا تکلیفش رو روشن کن، چه در نکاح باشه چه در معاملات دیگر، دیگه حالا ببینم، حالا صبر کن، حالا ببینم. خب این تأخیر چه بسا برای دیگری ضررون، فرصتهایی رو از دست میده یا نقصهایی برش وارد میشه، اینو چه باید کرد؟
یا حقوقی تضمین میشه،
حقوق حالا از این شخص، اون گیت ادله دیگه میخواد، نه لا ضرر. بله اینجا چه؟ آیه بازم یجوز تأخیرش املا. مرحوم آقای حکیم استنادن به لازرر فرمود بناعن علا صلاحیت قاعده لذالک، اونجوری که در باب خیار قبل گفتن، بله میتونیم به این وسیله بگیم حالا که اینطور شد یه خیار فسخ برای اون من علیه ضرر ایجاد میشود، اونم بتونه معامله رو فسخ کنه، خیالش راحت بشه، دیگه منتظر نشینه. این تعبیرش که ایشون دارن، البته این بحث تعبیر ایشون بناءً علی صلاحیت القاعده، خب اشاره به بحث‌های طولانی است که در باب قاعده لا ضرر هست، مفاد قاعده چیه؟ آیا قاعده تنها نهی تکلیفی است اونطوری که شیخ الشریعه فرموده یا نه اثر وضعی هم دارد؟ اگر اثر وضعی داره به چه معناست؟ به معنایی که مرحوم آخوند گفت نفی الحکم به لسان نفی موضوع، یا مرحوم شیخ نفی موضوع است و نفی موضوع اثر میگذارد نفی احکام را و اختلاف بین اینها، یا نه اونجوری که ما اختیار کردیم طبعا لدرر و امثال اینها که نه، شارع میگه در شریعت اسلام ضرر نیست، یعنی من شارع متکفلم که در هیچ موردی ضرر واقع نشود. حالا یه جایی به جلوگیری، یه جایی به جبران و به انواع و اقسام نفی ضرر من قبل شارع. خب این استدلال اینجا تمام، لازم نیست در اون خصوصیات بحث کنم. مرحوم آقای خویی میخوان از این مطلب جواب بدن، سه جواب فرمودن. جواب اول تعبیرشون اینه که تضرر الاصیل بلزوم العقد من جانبه لا ينتسب الى الغير، موجبش این دومی او ضرر نمیزنه، منتسب به او نیست تا بگیم او ضرر میزند. خودت اومدی با یه نفر غیر با یه فضولی معامله کردی، بازی نکنی، تقصیر خودت، این ضرر منتسب به خودت. تو که میدونستی که اگر یه همچین معامله‌ای با او واقع بشود این دیگه اختیارش میفته دست او ولو به تأخیرن.
یعنی نمیدونست که این تأخیر انجام میشه
به بله احتمال شویه میداد، خیلی ممکنه میدید که او همچین خیلی سوخته پوخته نیست. بنابراین اون آقا ضرر اون موی کار خودشو داره انجام میده، اختیار داره الان از بده یا نده، پس بنابراین او موجب ضرر نیست و ضرر منتسب به او نمیشه تا لا ضرر جاری بشه. این یک. دوم، ما حالا بعضی از کلمات رو با این عبارت چون تا چی ازش برداشت کنید، الا ان تضرره نشأ من فعل نفسه و اقدامه الذی اقدم علی ذلک. اولی میگه منتسب به او نیست، دومی میگه مربوط به خودته، خودت اقدام کردی بر اون، پس جایی لا ضرر نیست. سوم این مطلبم اینی که نه، ما قبول نداریم که از طرف اصیل لازم باشه در معامله‌ای که فضولی جن ولو من یک جانب از طرف اصیل هم قابل رد و اجازه است و لازم نیست. این سه بله آقا؟
به نظر می رسه جواب اولی دوم یکیه؟
نه خیلی،
این که می فهمد منتسب به اون
من آشد وقت رو بگی آقای مجیدی.
نه یکی از همه از وقت نمی آن
بله آقا؟
که بنا می شه که اشکال نکنم که
سرمی آن
نه این که منتسب به اون نیست یعنی چه؟
نه حالا عرض می کنم در رابطه با این سه جواب این عبارت ایشونه. یعنی چشو اولا شما از ایشون سوال کنید، تضرر الاصیل بلزوم العقد من جانبه لا ينتسب الى الغير حيث لم يكن قد صدر منه اي فعل ولم یکن هو سببا لتضرره. دو دفعه سه دفعه تکرار شده که اون من له الاجازه سبب ضرر نیست، اون سبب ضرر نیست جنبه نفیی، پس لا ضرر جاری نمی شود. این عبارتشو بله، سبب ضرر اون نیست. حالا کیه طرف اثباتش؟ تو این اشکال اول مطرح نیست، همین اندازه به عبارت دیگر که ضرر منتسب به او نیست تا بگی او داره بهش ضرر میزنه ولا ضرر.
چرا این حرف میزنه؟ به علت اینکه مخاطب گفت ایشون فعلی انجام نمیده که باعث ضرر.
خب بله،
وقتا عدم فعل
بهش ضرر منتسب به او نباشه،
منتصبه به همونه.
نه،
اون یه
فعلی
رو انجام نمیده،
نه، انجام ندادن انتصاب درست نمی کنه
که باید انجام بده.
بله، انجام ندادن انتصاب درست نمی کنه.
چرا بعضی موقع می کنی سقوط تو خیانته؟
بله،
یه سقوط
خیانته. بشنو، باور نکن،
سقوط به هر مسلمان
بدهکار
اونجا لا ضرر نیست، اونجا وجوب اداء دینه،
ضرر میکنه.
میدونم، بله، معمول معلومه. بنده الان اینجایی که نشستم روزی ده ها میلیارد تومن ضرر دارم، برای که سرمایه ندارم باش کار کنم.
بیشتر.
ها؟ شما بیشتر. خیلی. بیشترش چقدر میشه؟ ده ها میلیارد که گفتیم شامل همه اونا میشه دیگه، بیشتر نداره. این بیان ایشون، در رابطه با این بیان عرض میکنیم ما در باب زمانات یک کسی تلف بکنه مال دیگری را، ضامنون من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این بله انتصاب میخواد، سببیت میخواد، کسی سبب بشه وجودیاً برای اتلاف مال دیگری، اطلف یه فعلی بهش نسبت داده بشود، کذا. در باب قتل، در مورد زمانات باب قتل یا دیات امثال اینها، خب این چنین گفته میشه و درست هم است.
اگر پزشک معالجه نکرد مرد منتصب میشه.
حالا اینی که آقای مجیدی هم یه جاهایی کاریست از وظیفشه و انجام نداد، بله عرفن انتصاب درست میکنه. عمده نکتش هم همینه که در این موارد انتصاب درست میشه. ما اینجا چیزی نداریم، من اطلف مال الغیب یا من قتل نفسن به غیر نفس یا من مثلا خدا، هرچی، همه اونا فعل نسبت داده باید بشه، باید این انتصاب درست بشه تا زمان بیاد قابل بگیم دیه بده مثلا، یا حتی در قصاصش. و اما اگه انتصاب درست نباشه، نه، بله اون وقت این جهاست که همون مسئله در همون اول دیات هم مطرحه. اگر فرض کنیم هی مثال میزنن طبیبی کذا فلان، کسی که کاری رو به عهده گرفته و اگر انجام نداد، این انتصاب درسته. اگر کسی رفت تو بیمارستان، سرومی یا وسیله دیگری در دست کسی است، از او کشید، این مرد، این ضامنون. اما اگر نه، رفت دید این نیاز داره، شغلش هم اونجا نیست، مسئولیتی هم نداره، ولی نیاز به این آمپول، نیاز به این سرم، نیاز به این داره و انجام نداد و مرد، آیا ضامنون؟ نخه فتوا نده بی خود، نخه ملامت زمان نداره. بله، حفظ جان مسلمان برش واجب بود، انجام نداد، حرام اون معصیت. بالاتر از وجدان بگو حرام، بگو جهنم، اما زمان نیست، این رو تفاوت داره. بنابراین بله، در زمان تسبب، نسبت، انتصاب، امثال ذلک شرطه. اما آیا در جریان قاعده لا ضرر فقط نفی می کند اضرار را؟ اگر تنها در عبارت قاعده لا ضرر لا اضرار بود، خب همین طور می شد، بله بعضی از فقها هم همین جوری ها معنا کرده، یا لا ضرارش به معنا لا اضرار، ولی نه طبق معنایی که اشاره کردیم نفی ضرر است، به هر نحوی که از جانب شارع بتونه جلوش رو بگیره، هر گونه ضرری را از به نسبت به هر مسلمانی شارع جلوش رو میگیره. این دیگه فرق نمی کنه که منتسب باشه یا نباشه، صحبت ما اینه، ما طرفمون اینجا شارعه که آقا برای این اجازه دادی قبول کنه یا رد کنه، اختیار فسخ و امضا براش گذاشتی همیشگی، پس من چی کنم؟ مطالبمون از شارعه، نه مطالبمون از این آقا. این حکم ضرریون، نه مطالبمون از این آقا. او میگه بله، حتی در باب خیار قبل، حالا کسی جنسی رو گرون فروخته، طرف گول خورده، حالا میان میگه من خیار دارم، به چه حساب؟ یا تو به من ضرر زدی؟ میگه نه اصلا کاسبم، کارم هم اینه، کارم گرون فروشیه، تو مخواستی نخر، مخواستی بری قبلا تحقیر کنی، همثال این حرف. اما اونی که گفته میشه اینی که شارع اگر این بگه معامله لازمون اوفو بالعقود و این شخص هیچ راهی نداشته باشه، این ضررون علی، طرف قضیه ضرر شارع، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شارع. بله اتفاقا اونجا مونه سموره چی کار میکرد؟ میام به درخت شاب بده، کاری هم نداشت به این تردین هایی که اینجا نشستن، نه خیلی نگاه میکرد توش نیست، نه نگاه میکردم توش نیست، نه خیلی، نه خیلی نهایت حل اول کلام باغ حریم خصوصی نیست، تو اومدی اینجا خونه ساختی با اینکه میدونی این درخت جونجات میتونه بیاد و بره، اونجایی که مشکلات همین روایت لازرن اینه که کو چه ضرری داره میزنه آقای سموره، ضرری توش نیست، اینجاست و اینم خونش هست و خب بعد باید بیشتر مواظب باشه، خانم محترم همیشه بیرون از اتاقش که میاد معجبه باشه که اگرم او وارد شد و رفت نگاهم نمی کنه، اگرم نگاهش افتاد کسی رو نبینه، چی می شود؟
پیغمبر
اشکال
می گیرید؟
آره چی آقا؟ حالا هنوز ببینیم چه عجله درستم. بنابراین حالا اون در قدر قضیه لازرر یکی از مشکلات خود همین روایت تطبیقشه با این لازرر، که البته بنده اونجا عرض کردم ما معتقدیم که نارش نمیدونم کسی که نه، در اونجا استناد به لازراره، زرار به معنی زیغه، همینقدر که این موجب زیغ میشود لایجوز، نه از ضرر. حالا این بحث در اونجا که این حال شما یه مرتبه فرمید، بنابراین این فراز اول اشکال اول مرحوم های خویی به نظر میرسد که لایت. اشکال دوم در حقیقت برمیگرده به این که در تمام موارد ضرر اگر خود متضرر اقدام کرده باشه اونجا دیگه لا ضرر نداریم، در همین بیع قبنی معروف اگر یکی از شرایطش اینه که مغبون نمیدونست مغبونه و خریداری کرد، اما اگه مغبون از اول میدونست که این جنس تو بازار اینقدر بیشتر نیست، حالا الان چنین و چنان میخواد، اینقدر پذیرفت قبن رو و معامله کرد، آیا بعدم خیار قبن داره؟ میگه نه. چرا؟ لأنه اقدم علی، برای اینکه خودش اقدام کرد برای این کار. بله یکی از تنبیهات عمده لا ضرر همین مطلبه، ضرری را که خود متضرر عقد هم علیه این دیگه نه قاعده لازرر درش جاری نمی شود. به هر کدوم از اون بیانات بگیم و من جمله روی بیان اخیر، خدا نمیخواد ضرری به تو بخوره، حکمی هم نذاشتی، خودت قبول کردی، خودت اقدام کردی. بله؟
ناچاره باید بخره.
ناچاره چه بهتر بخره؟ بله. خود اونجا اگر از اول بگن نخر، تو سر خودش میزنه، میگید ناچاره باید بخره. بنابراین اقدام مانع از جریان لازرره، یکی از قواعدشه، تو تنبیهات لازرر گفته شده، در لابلای بحث هایی هم که به مناسبت پیش میاد همه جا این مطلب تکرار شده، هر جا فروعش جایی را که خودش اقدام کرده باشه میگن دیگه قاعده لازرر درش جاری نیست. مرحوم آقای خویی ظاهرن بیان دومشون، اشکال دومشون به این تقریبه، منظورشون این جهته، الا ان تضرره نشع من فعل نفسه و اقدامه الذی اقدم على ذلک، از فعل خودش و از اقدام خودش ناچار شده است، و اضر على نفسه، و این ناشی از حکم شرعی نیست، منتسب به شارع نمیتونی بکنی، خودت این کارو کردی.
ابن کار و سبیره
و سبیره اونا چی کار داری؟
چرا داریم با بحث اون مال کار فضولی
مگر نیست؟ چرا؟ مگر نکاح فضولی فقط در صغیر و صغیره است؟ نه، سوال اونه. بله، اونم مستاقش همین بحثه، اون دو تا ولیشونن، هر دو میتونن اجازه بدن، یکی اگر اصیل بود دیگری فضولی بود، اون ولی اصیل خودش اقدم علا ذالک، اونم همین حرف، ولی اصیل اقدم علا هازا. بنابراین بیان دوم ایشون روی این قضیه اقدامه. ما عرض میکنیم این بیان فی الجمله درست، ولی همه جایی نیست، نمیشود این دلیل بشه در کل مسئله که بگیم که اگر تضرر داشته باشه این چنین، نه اونجا فسخ داره، حق فسخ داشته باشه اون اصیل. چرا؟ برای این است که همین طوری که حالا لابلای فرمایششون عرض کردیم، گاهیست اون طرف اصیلی که دارید میگید متضررون متضررون، میدونست که اون طرف فضولیه، و حالا بعد اون صاحب علم باید اجازه بده، حالا دیر اجازه بده، زود اجازه بده و امثال ذالک، یا نمیدونست. نه، گاهی هم با این حال اقدام میکرد، چه میدونی؟ دعاوی زیاده، برای هر فعلی دعاوی مختلفی میتونه باشه، شما به یک جهت چشم میدوزی، نه دعاوی مختلفیست. از این جهت یه وقتی میدونست و اقدام کرد، بله میتونیم بگیم اینجا اقدم علیه، و طبق قاعده اقدام دیگه لازرر جاری نمی شود. اما اگر فرض کنیم نه، نمی دونست، طرف آمد و مطرح کرد ازدواج موردی را، پسر یا دختر، طرف مقابلم دید مناسبه، عقد خون، بعد فهمید این هیچ کاره بوده، این داره فضولیاً این کار رو میکنه. حالا چی؟ صبر کن، صبر کن تا اون صاحب علش بیاد و بفهمه، با حالا یا اجازه بده یا رد کنه. مدتی گشتم تا صاحب عله رو پیدا کردم، اونم میگه حالا بذار من فکرامو بکنم، هی امروز و هی فردا و هی پس فردا تأخیر میاندازه، اون ضررون علی. نمیدونست. آیا اینجا میتونید بگید اقدم علی؟ بله، در هر جا پایین اقدام پیش بیاد میشه قضیه قابل تفصیل در همون خیار قبن. اگر میدونست مغمونه اقدم علی خیار قبن نداره، اما اگر نمیدونست ولو واقعا مغمونه، جای خیار قبن اونجاست، ولو خودش اقدام به این معامله کرده، صرف اقدام به این معاملهی که فیه القبن، این که مانع از لازرر نمیشه. اقدامی که معل علم به این حیث باشه، خب در همین جا گاهی اتفاق میفته. بله معل علمه، گاهی معل علم نیست، یا میدونه فضولیه اما این مسئله رو نمیدونه، اینش البته قابل بحثه، این مسئله رو نمیدونه که اون خیارش متراخی است و فرصت داره و ممکنه مدتها عقب بیفته، تکلیفش به اصطلاح روشن نباشه، مسئله رو نمیدونست، خیال میکرد فوراً الان بهش بگن باید بگی آره یا نه. آیا اینجا میتونیم بگیم اقدم علی؟ ولو حالا فیه کلامون از یه حیث دیگر، در هر حال این جواب دوم هم جواب کافی نیست، با اتکال بر این جواب دوم باید در مسئله تفصیل داده بشه. بله جواب سوم ایشون که می‌فرمایند نه، در بیع فضولی، در معاملات فضولی از طرف اصیل هم جایزون. این رو عرض کردیم مسئلهش عمدتاً یه مسئله مستقلیه. در مسئله 24 در متن تحریر مطرح شده، میگن بیع فضولی لازمون من جهت الاصیل، با همین تعبیر شروع میشود که ایشون میگن ما اونجا منکریم. بسیار خوب، منکر باشید، اما اونم جواب این مسئله نشد. چرا؟ نکته ای که اول بحث عرض کردیم، آمدن اینجا اصلا بحث رو این مبحث که اگر این تأخیر اجازه ضرری بشود چه، آوردن فقط منطبق کردن با اینجا که یک طرف اصیله یک طرف فضولیه، حالا تأخیر اجازه او یوجب الضرر علل اصیل، همش هم رو این کلمه اصیل تکیه کردن، در حالی که این بحث منحصر به این مورد نیست. شمایی که فرمودید بله اصیل هم خیار داره، اما حالا اصیل یا نه هر دو طرف فضولی بودن، یکیشون اومد اول اسقاط کرد حق ردشو و گفت به این که من قبول کردم، حالا چه اصیل بود چه نه خودش هم فضول بود، یه طرف تمام شد، حالا اون یکی مونده میگید خیار داره، اختیار داره به تراخی، خب همین مشکل پیش میاد. این مشکل اختصاص نداره به قضیه اصیل و اونم با این شکل که بگیم لازمون، نه اصیلم جایزون، ولی بعد العقد آمد گفت عجز تو، چکار کنه تموم شد از طرف او، پس باز جای بحث هست. و به اینی که احاله بدید به اون مبحث که ما اونجا چنین میگیم، به تعبیر خودشون هازا کله علا فرض القول به لزوم العقد الفضولی من طرف الاصیل و لقائل ان یقول کونه معلقا علال اجازه من طرف این باشه، ولی مسئله خلاص نمیشه. حالا یه طرف اجازه داد، در اجازه که شرط نیست، خودتونم نگفتید که حتما بیان روبروی هم واسن و پشت سر هم بگن و اگر نشد درست نیست. اجازه یه طرف دیگر کسی نگفته حتما، مثل قبولی که اگر فاصله خورد بینش این بشود باطل، نه خود ایشون در بحث بعد اینو نفی میکنه. بنابراین یکی اجازه داد دیگری موند، باز همین بحث نفی ضرر مطرح می شود.
استاد پس... جواب دوم
خانمی است به نام زینب مثلا کسی میاد میگه زوجتو که زینب بر این مهر و با این خصوصیات دائما، شما هم نمیدونید خیال میکنید باباشه، بعد بفهمید این باباش نیست، این عموش، عموش فضولی جون ها داییشه، نه داییش فضولی جون. اینجا چی؟ اینا فرض داره یا نداره؟ ها اتفاقا هم بیشتر اینجوری واقع میشه، معمولا یه آدم غریبه ای که تازه از در شهر وارد شده و هیچ که نمیشناستش بیاد بگه حالا یه دختری رو اسم ببره، من اون رو تزویج تو کردم، کسی ازش نمیپذیره که فوری بگه قبل تو. معمولا در اینجور موارده و فکر میکنه ولیشه، فکر میکنه پدرشه، فکر میکنه از جانب او وکالت داره، جهات مختلف، بعد میبینه نه فضولیه. نمیشه اینا؟ پس میبینید راحت فرد
علمی داره، عملی کنده
چه ها؟
علمی داره این بحث.
ما که در این بحث ها به خصوص از اول نکاح حضرت آقای مهری همش جنبه علمیشو بحث میکنیم، از نظر عملش که هیچ بهره نداریم، که فقط حسرتش قیز
حسن به فضولی به فرفردی یا بر نکاح فضولی منسوخ شده
اصلا نکاح منسوخ شده چی کار داره به نکاح فضولی یا غیر فضولی؟ یه سره بفرمایید. اون مطلب دیگه من به حال نه 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 میام، اینم از مباحث خوب مبناییست، مبناییست که آیا لا ضرر فقط نفی حکم میکند یا نه لا ضرر مشرع هم هست. این خودش یک از تنبیهات لا ضرر. ایشون حالا اشاره خودشون هم مبناشون نیست، در مقام جواب تکثیر جواب خودش مطلبی است، احتمالات رو اون مبانی مرحوم آقای حکیم خودش خیلی راحت کرد، گفت علل قول به کذا به همه اینها بست قضیه رو، من ولی خب در مقام جواب یه تکثیر گاهی اینو گفته میشه. خب این مسئله تمام. مسئله بعد مسئله 16 لا اثر للاجازت بعد الرد. بله ما در حد این تفصیلش رو میپذیریم، همینطور که عرض کردم بعد. لا اثر للاجازت بعد الرد و کذا لا اثر للرد بعد الاجازه فبها یلزم العقد و بهی ینفسخ. اگر عقد رو اجازه داد، عقد فضولی را صاحب اختیار اجازه داد بعد رد، اول رد کرده بود بعد اجازه داده بود، این اثری نداره. و کذا لا اثر رد بعد الاجازه، اگر اول اجازه داد بعد بیاد دیگه پشیمون شدم رد میکنم، اینم دیگه فایده نداره. فبها یعنی بالاجازه یلزم العقد، عقد کامل شد و لازم و بهی یعنی بالفسخ ینفسخ بررد، بله بهی یعنی بررد، بله بررد ینفسخ منفسخ میشه و تمام میشه دیگه. سوا انکان از سابق من الرد اول اجازه واقعا من المعقود له او ولیه، اون اجازه یا ردی که اول واقع شده از خود معقود له باشه، خودش اجازه بده، خودش رد کنه تمام، یا نه ولیش این کار رو بکنه اونم همچنین اثر داره. فلو اجازه او رد ولی الصغیر، ولی الصغیرین العقد الواقع علیهما فضولیان لیس لهما بعد البلوغ رد فی الاول ولا اجازتون فی الثانی. حالا صغیره این عقد فضولی روشون واقع شد از یه طرف یا از هر دو طرف، بعد ولیش اجازه داد، بعد بخواد بعد البلوغ خود اون صغیر بعد البلوغ رد کنه، نه. و همچنین عکسش، مسئله همون دو جمله اوله، یه بعدش توضیحاتش برای شیر فهم شدنه، اصلش همون دو جمله اوله. لا اثر للاجازه بعد الرد و کذا لا اثر للرد بعد الاجازه، این دو جمله مشابه همین مطلب هم خب سید در عروه دارد، همون دو تیکه اول، لا تصح الاجازه بعد الرد کما لا یجوز الرد بعد الاجازه، فمعها یعنی مع به اصطلاح اجازه یلزم العقد، عقد میشه لازم و دیگه کارش نمیشود کرد. مرحوم نراقی در مستند میفرماید لو قبل عقد الفضولی و اجازه لزم من جهته ولیس له بعده رده الا بالطلاق، اگر عقد فضولی رو اجازه داد لازم میشه و دیگه نمیتونه بعدش ردش بکنه، مگر اگر پشیمونم شده باشه باید مراسم طلاق رو انجام بده، دیگه به رد این عقد کاری ازش بر نمیاد. اجماعا منظورمون دعوای اجماع مرحوم نراقی، اجماعا ولو ردهو عکسش، اگر اول رد کرد لم یؤثر بعده الاجازه للبطلان بالرد، برای اینکه با رد شد باطل، اجماعا دیگه قبول بعدی اجازه بعدی هم فایده نداره. بازم بل اجماع، اینجا رو تعبیره بل اجماع دارن، فلم یبق شیئون تؤثر و معهل اجازه، وقتی اول رد کرد باطل شد، باطل محض بل اجماع، دیگه بعد بخواد اجازه بده چیزی باقی نمونده است که اجازه بده، محو شد اون عقد فضولی از صحنه طبیعت، دیگه چیزی باقی نمونده تا اجازه بده. شیخ انصاری علیه الرحمه هم مشابه این تعبیراتو دارد، ادعا میکنه ظهور الاجماع علیه، این تعبیر بعد بعضی بعد از بعض مشایخه نقل میکنه به تعبیر مرحوم حکیم که دعواه و صریحاً ادعای اجماع کرده در مسئله به صراحت. بله شاید، شاید مراد شیخ همون نراقی بوده باشد، شاید، بله حالا عبارت شد. در رابطه با این مطلب در بین علمای متأخرین هم محشین عروه اینایی که به ایدینا از این 15 تایی که در دستمون هست هیچ کدوم در این مورد حاشیه‌ای بر عروه ندارن، یعنی این دو مطلب رو پذیرفتن، لا رد بعد الاجازه و لا الاجازه بعد الرد، هر دوش رو پذیرفتن، حاشیه‌ای ندارن الا مرحوم آقای خویی که در قضیه اجازه بعد الرد اونجا حاشیه دارن، تنهاییشون دو تا حاشیه هم هست. مرحوم آقای خویی در حاشیه بر عروه خیلی جاها داریم که دو حاشیه دارن، حاشیه اولشون طوری بوده بعد حاشیه دومی دارن، معمولا اون حاشیه اولشون اون زمانی بوده که این کتاب فقهی را دیدن، مطالعه کردن، روش اجتهاد کردن، حاشیه عروه زدن، بعدها که آمدن تدریس کردن چه بسا توی درسشون تفاوت نظرهایی براشون پیدا شده و لذا حاشیهشون تفاوت کرده، گاهی همون حاشیه اول رو تأیید میکنن که حتی ضمن بحثشون در این مثلا دوره فقهشون میگن ولذالکه در حاشیه اینجوری نوشتیم، اشاره میکنن به اون حاشیه قبلی، گاهی هم نه، تغییراتی درش پیدا میشه که در این حاشیه عروه زیاد این مطلب تکرار شده در حاشیه اول، حاشیه دوم. ایشون در حاشیه اینجا میگن فیه اشکالون بلا یبعد نفوذها، اینی که بگیم اجازه بعد رد تو این جملهش، تو جمله دوم حاشیه ندارن، تو جمله اول که لا اجازت بعد رد می فرمایند این فیه اشکالون بلا یبعد نفوذها، بعید نیست که بگیم اون اجازه نفوذ دارد ولو قبلا رد کرده. در حاشیه دیگرشون، معذرت میخوام، حاشیه اولشون اینه برعکس گفتن، می فرمایند الا اشکالن والاحوتو رعایت الاحتیاط، صرفا این اشکال داره و بهتر این رعایت احتیاط بشه، احتمال این که نه اجازه بعد ردم درست باشه. در حاشیه دوم است که میفهمند فیه اشکالون بلا یبعد نفوذها، که نتیجهش اینه حاشیه اول صرف احتیاط است و به اصطلاح احتیاط واجب ازش گذشتن، اما در حاشیه دوم فتوا میدن بلا یبعد نفوذها، که بعید نیست که بگیم نه این اجازه بعد رد مؤثر باشه و نافذ باشه. این مطلب که اجازه بعد رد نافذ باشه، اولین کسی نیست که این حرف رو زده باشه، خود مرحوم سید در مکاسب اینو مطرح کرده و متمایل به این مطلب هم شده، خود مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب این بحث رو داره. شما شاید فتواتون این باشه؟ بله اسم ببرید میترسید جن و بسم الله بشه یه مرتبه. بله، حالا مرحوم آقای خویی کار اینا بیان اقوال بود، اشاره به اقوال، ایشون در مبانی در همین جا میخوان این مطلب را استدلالیش کنن، تشریحش کنن، بیانات ایشون رو ببینیم انشاءالله فردا بیاری خدا.